هست و نحوه توزیع عضلات گرفتار چقدر هست. اینا میتونیم یه تابلوی بالینی داشته باشیم که اپروچ بعدیمون رو انجام بدیم. گاهی اوقات شما با یه بیماری روبرو هستین که کلینیکال پیکچرش خیلی شایعه. وقتی شما میبینید که به اصطلاح با یک مایوپاتی دیستروفیک روبرو هستید، یعنی آنزیم عضلانی تون بالاست، پس یه نوروپاتیک نیست، سودا هایپرتروفی کالف هم داره و به هر حال این همچی چیزی رو ممکنه مستقیم برید سراغ آزمایش ژنتیک و دیگه حتی الکترودیاگنوستیس هم استفاده نکنید. ولی گاهی اوقات شما مثلا بعضی از انواع تابلوهای بالینی رو میبینید که مثلا یه مقدار سیکه یه بیماری بالا هست، ولی خب علائم رفلکس ها رو نگاه میکنید یا کلینیکال پیکچرشون شما رو مشکوک میکنید، ممکنه که اس ام ای تیپ 3 هم آنزیم عضلانیش بالا بره و گوگل برگر والنده یا تیپ 3 اس ام ای خب این همچه حالتی. اینجا مجبوری افتراق بدی بین یک مایوپاتی هست یا یک نورونوپاتی یا شاخ قدامی درگیر، اینجا از ایم جی ان سی بی هم استفاده بکنیم. پس ما از ابزارهایی در اختیارمون هست، اینجا دیگه هنر پزشکه و تشخیص بالینش که از کدوم ها بخواد استفاده کنه. ولی در این بیماری ما از آنزیم های عضلانی که سیکه شاخص‌تر از هم هست، حالا جی او تی، جی پی تی و آلدولاز و امثال هم، اینا کمک مکمل هست، ولی آنزیم اصلی ما همون سیکه هست. الکترودیاگنوستیس میتونیم استفاده کنیم که افتراق میده بین نوروپاتی، مایوپاتی، نوروژنیک بودن یا مایوژنیک بودن مسئله، و نهایتا باید بریم سراغ آزمایشات ژنتیک. بیوپسی های عضلانی و مطالعات پاتولوژی یک سری جایگاه های خاصی داره که اطلاعات ژنتیکی ما رو ولیدیت و ارزشمندتر میتونه بکنه. گاهی اوقات ما ممکنه اینا رو میگم بر حسب مورد با توجه به امکاناتی که داریم بعضیشون استفاده بکنیم و اینها. چیزی که وجود داره، ما خب متأسفانه رنگ‌آمیزی های ما ایمون هیستوکیمستری در کشور ما ناقصه و ما بیایم یه کار اینویزیو که روی بیماری انجام بدیم بعد بقیه کارها رو نتونیم انجام بدیم، خب خیلی خوشایند نیست که یک مطالعه فقط در سطح الکترومیکروسکوپی انجام بدیم بعد بگیم آقا مثلا 4 تا آنتی بادی رو میتونیم مطالعه بکنیم بقیه‌اشو نمیتونیم. بنابراین در این مطالعات بیوپسی و الکتروهیستوکیمستری ایمون هیستوکیمستری خیلی توی بیمارهای لیمگردر خصوصا به ما کمک میکنه، ولی الان دیگه جهش کردیم ما به کارهای ژنتیکی و اما به هر حال پزشکی که بر حسب مورد ممکن از اینها استفاده بکنه. و اینا
بیوپسی رو از کدوم عضله برمی‌داریم؟
بیوپسی رو معمولا از عضلاتی که ناحیه به صلات بازو باشه یا از نظر گاستروکنمیوس، برای اینکه بیمار کمتر دیسیبل بشه از ناحیه بازو بیشتر الان رایج شده. قدیما خیلی میرفتیم روی
چه طولی از عضله معمولا برداشت میشه؟ مهم هست آقای دکتر این
به هر حال عضله رو با توجه به اون بافتی که به صلاح هستین، حالا تخصص خود شما هم هست که به هر حال تو این زمینه هستین، به نحوی باشه که در صورت بتونیم برای مقدار عضله‌ای که هستش مقدارش میلی گرم و ایناشو که دیگه حالت نمیه، ولی با روش به اصطلاح کلوز ما داریم و روش اوپن. با روش کلوزی که برداشت میشه معمولا در حدی که با همون سمپل ما میره
درست.
میتونیم بافتای
پس بافت خیلی زیادی
نه بافت خیلی کمی رو چی میکنیم. اگر روش اوپن رو استفاده بکنیم در حقیقت دو نمونه برای فروزن میتونیم استفاده کنیم و برای به اصطلاح روشایی که تکمیم.
خب آقای دکتر، مطالب عمومی رو دوستان حتما تو کتاب ها خواهند خوند و این که چه گونه باید بشه ما میدونیم، تا اونجا که میشه باید این رو این بچه سرپا نگه داشت، بعدم که اگر نشست متاسفانه اختلالاتی مثل اسکولیوزیس ممکنه به وجود بیاد که خیلی سریع وضعیت سیستم قلب و عروق تحت تاثیر قرار میده. اگر ممکنه در مورد لیمگردل برای ما بگید و در مورد درمان‌های نوینی که الان برای ماسکولار دیستروفی مورد نظر هست، ما تشنه شنیدن این هستیم که بالاخره دانش جدید ما رو داره به کدوم سمت و سو میبره و جهتگیری آینده این درمان به کدوم طرف خواهد.
در قسمت سوال اولتون که لیمگردل که دومین گروه از بیماری‌های دیستروفی‌های شایع هست بعد از دیستروفینوپاتی‌ها، ما اینها هم تقریبا همون پرزنتیشن و تابلو مشابه با بیماران دیستروفی دوشن رو دارند، ولی اغلب اینها در بعد از دهه دوم، بعد از دهه اول، یعنی تو دهه دوم خودشون نشون میده، ولی درصدشون هم هستن که اتفاقا تو همون دهه اول هستن و تابلو گاهی اوقات مثل سارکوگلیکانوپاتی ها که نوع پروتئینی که در این گروه هست یکیشون هستش، این تابلو دوشن، آنزیمای عضلانی خیلی بالا و سودا هایپرتروفی کالف و اینجور همه رو میده، این همون ولی فرقش اینه که هم میتونه دختر رو بگیره هم پسر بینه. اگه تو سابقه خانوادگی دیدین که هم دختر این بال به هم پسره دیگه، پس دیگه فکر دوشن نباشه، برید سراغ لیمگردل. انواع دیگری به اصطلاح از لیمگردل ها هم که هستن، بعضیشون تو دهه دوم خودشون نشون میدن و تابلوی بالینی، استفاده از ایمیجینگ هایی مثل MRI و اینها الان توی لیمگردل ها خب جایگاه پیدا کرده، هم برای تشخیص میتونه استفاده بشه، اینا به ما کمک میکنه. ولی پرزنتیشنشون همون افزایش آنزیمای عضلانی است و از همین ابزارهای تشخیصی ما میریم جلو، از بیوپسی در اینجا در لیمگردل ها خیلی میتونیم کمک بگیریم که مشخص بشه، و از آزمایش های ژنتیک از هولگزوم باشه میتونیم جلو بریم. اما در ارتباط با قسمت فرمایش مهمی که داشتی در ارتباط با درمان ها، نکنه غایت درمان این بیماران دیستروفی عضلانی ژن درمانی است. حالا ژن درمانی ها در دو گروه هست، یک سریشون که داره اتفاق میافتد اینها داروهایی هستن که جنبه نگه دارنده داره، یعنی که ما البته خب یه سری درمان های استاندارد برای همین مریض ها همونطور که شما فرمودید داریم، که مثلا بیمار ما دوشن، خب از استروئید های خاصی استفاده میکنه مثل دپلازاکورد که عوارض کمتری دارن برای اینها، از سن 4 سال به بالا معمولا شروع میکنیم که اینها حداقل 3 سال آمبولیشن اینها رو طولانی تر میکنه، در کنار اون مکملایی که میدیم، مراقبت های مولتی دیسیپلینری قلب، پروفلاکسی قلب رو نگاه میکنیم، از 10 سالگی برای بیمار دوشن ما بعد میذاریم، نمیذاریم قلبش گرفتار بشه، چون این بیمار حرکت نداره به قلب فشار نمیاد، ولی ما این بیمار قلب به صورت خاموش دچار مشکل میشه، برای پروفلاکسی قلبی رو با داروهای اینوتروپ به اینها داده میشه، ستون فقرات رو به هر حال حفظ میکنیم با بریس هایی که استفاده میکنن، و اگه زاویه از 25 تا 30 درجه بینیم تجربه میدیم به دست جراح ستون فقرات که اینها بار فشار روی قلب و ریه رو بهتر نکنه، ادامه کورتون حتی روی وضعیت استخوانی و ریوی اینها کمک میکنه، و به همین ترتیب مسائل گوارشی و جنبه های دیگرشون رو حفظ میکنه. در ارتباط ژن درمانی، در ارتباط با بیماری دوشن، تحولاتی که اتفاق افتاده یک سری داروهای اگزون اسکیپینگ. اگزون اسکیپینگ ها برای اگزوم های مختلف 10 نوع بر اساس شیوع اومدن طراحی کردن که تا این مرحله 3 تا از این اگزوم ها، اگزون 51، 53 و 45، اینها داروهاش بیرون اومده، فاز 2 رو تکمیل کردن، تو فاز 3 هستن و مارکتینگ هم به اصطلاح به صورت ارلی اکسس در خب کشورهای غربی داره اتفاق میفته و قابلیت دسترسی دارن. بعضی از اینها افیکیسیشون خوبه، بعضیشون کمتره، ولی میتواند کلینیکال پیکچر رو از دوشن به بکر تبدیل کنه، یعنی اینکه ما اون اگزوم هایی که حذف شده اینها رو با روش اگزون اسکیپینگ میان فریمی رو که در به اصطلاح اون ژن دیستروفین وجود داره ساختارش رو ترمیم میکنه، و به این ترتیب میتونه بیمار آمبولیشن طولانی تری داشته باشه. اما روش های دیگری که به اصطلاح وجود داره برای جهش های نقطه ای هست که نانسنس موتیشن، که داروی به اسم اتالورین هست که باز به اصطلاح وقتی ژن استاپ کدون داشته باشیم در خواندن به اصطلاح آرنه از روی مسیجر آرنه از روی دی ان ای که میخواد نمونه برداری بکنه، اینو برای این دارو استفاده میشه، چند سالش اومده، اگر در مرحله ارلی استفاده بشه مؤثر و آمبولیشن بیمار رو طولانی‌تر میکنه. و همینطور ژن درمانی با وکتور هست که از دو متد استفاده میشه، یکی متدی که هستش که میکرودیستروفینه که با آدنوویروس هستش، که آدنوویروس خاصی رو برای این کار طراحی شده، آدنوویروس ها مثلا تایپ 6 ش رو در به اصطلاح بیماری SMA استفاده می‌کنه، تایپ 9 رو مثلا در مثلا SMA استفاده می‌کنه، و تیپی رو که در دوشن استفاده می‌کنن نوع دیگری هست که این باعث میشه ماده به اسم میکرو دیستروفین رو درش ژنش رو می‌گذارن و این میره و در محل این رو القا می‌کنه و تولید به اصطلا این دیستروفینی که متوقف شده حالا اینجا القا میشه. این فاز الان به صدا ژن درمانیش که از اکتبر از فاز 2 به فاز 3 میره و خب در یک 10 سایت جهانی داره شروع میشه، و خب یه تعداد بیماری که ریجستر شده باشن در این سایت ببینن میتونه از این استفاده کنه، ولی اگزوم های خاصی رو که قبل از اگزون 50 هستن شامل میشه، که شرطش هم اینه که بیمار زیر 8 سال باشد، آمبولیشن داشته باشه، اینا تو فاز تحقیقشون هستش. ولی به هر حال اگر این ژن درمانی ها رو برای بیماران در هر مقطعی انجام بدیم، اگر سرپاس خب حفظش میکنه، اگر تو وضعیت پیشرفته تری باشد، این باعث میشه که دیگه بیماری پیشرفت نکنه.
بله. خب آقای دکتر اجازه بدید ما یه بخش دیگه رو الان آماده کردن همکاران، سرکار خانم دکتر کاترین مرادی در مورد یافته های الکترودیاگنوستیک که ماسکولار دیستروفی برای ما صحبت میکنن و بعد اختتامیه رو با شما داشته باشیم. انقدر بیان شما شیوا و مطالب جالب توجه که مشتاق شنیدن هستیم و خسته نشدیم، اما صحبت های خانم دکتر رو هم بشنویم، مطالب جدید و جالب توجهی هم ایشون دارن، گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران بزرگوار که شنونده مبحث امشبمون هستم. بنده دکتر کاترین مرادی هستم، متخصص طب فیزیک و توانبخشی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. مبحث امشب ما در مورد یافته های الکترون دیاگنوز در دیستروفی های عضلانی که شامل دوشن و بکر هست. علائم بالینی این بچه ها رو معمولا میدونین، خب بکر یافته هاش و علائمش خفیفتر و کمتر از دوشن هستش. معمولا ما یافته های الکترودیاگنوزمون با شروع علائم و شاید با یه تأخیر چند ماه تا چند ساله شروع بشه. علائم که معمولا از 3 سالگی شروع میشه و ما یافته ها رو در مواردی که خیلی شدید باشه میتونیم به صورت یافته های مایوپاتی، همونجور که میدونین دیستروفی ها جزء کاتگوری مایوپاتی ها حساب میشن و ما توی الکترودیاگنوز قطعاً موتور یونیت های مایوپاتیک میبینیم. البته چیزی که مهم هست این که ما با EMG نمیتونیم نوع مایوپاتی رو تشخیص بدیم. ما فقط یافته مایوپاتی رو توی EMG میبینیم و بر اساس علائم بالینی و تست های تشخیصی تکمیلی مثل تست ژنتیک یا بیوپسی عضله میتونیم به تشخیص قطعی دیستروفی برسیم. پس همکاران بزرگوار نورولوژیست اطفال، نورولوژیست بزرگسال و بقیه رشته ها انتظار تشخیص نت دیستروفی از طریق الکترودیاگنوز رو نباید از یک EMG من یا EMG وومن داشته باشد. حالا یافته ها به چه صورت هست؟ ما یک سری یافته در حالت رست داریم. وقتی که ما نیدل EMG رو وارد عضله می کنیم، خب یک حالت رست رو وقتی که عضله توی انقباض نیست رو می بینیم که بیشتر اینجا یافته خاصی مشاهده نمیشه. ما توی حالت رس و در مواد مایوپاتی فقط در صورتی که مایوپاتی التهابی باشه، در فاز رست وقتی که ولیشنی نداریم ممکنه اسپانتانوس اکتیویتی ببینیم و اینجا برامون خیلی کمک کننده نیست در دیستروفی ها، مگر اکسکلود کردن علل التهابی و بعضی از موارد حالا کانجنیتال خیلی محدود ممکنه اسپانتانوس اکتیویتی ببینیم. در حالت ولیشن خب انتظار داریم توی عضلات پروگزیمال بیشتر از دیستال موتور یونیت های مایوپاتیک ببینیم. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که ولیشن میگیریم و یافته هایی که روی صفحه مانیتورمون میبینیم یک سری موتور یونیت اکشن پتانسیال هایی هستند که بسیار لو آمپن، پلیفازیکن و دیوریشن های کمی دارن. اینها تشخیصی برای اختلالات مایوپاتیک هست که ما میتونیم از یک موتور یونیت نوروژنی که های آمپ، پلیفازیکه و دیوریشن بالایی داره افتراقش بدیم. همونجور که گفتم توی عضلات پروگزیمال بیشتر از عضلات دیستال ما درگیری رو میتونیم ببینیم و مجدد تکرار میکنم ما نمیتونیم با EMG-NCV نت تشخیص دیستروفی رو بذاریم، چون مثل همه مایوپاتی ها فقط یافته ای ام جی رو به صورت مایوپاتیک به ما نشون میده. خب هر چقدر علائم شدید بشه در مراحل اولیه ممکنه ای ام جی مون درگیر رو بیشتر نشون بده، اما هر چقدر این بیماری کرونیک تر بشه، به ویژه در بکر که بکرهای شدید که حالا مثلا طول عمرشون بیشتر از بیماران دوشن هست، وقتی که وارد فاز کرونیک میشن ممکنه مادر ای ام جی این بیماران خیلی دیگه اون نمای تیپی که مایوپاتیک رو نبینیم، چون مقداری که وقتی کرونیک میشن این موتور یونیت ها کم کم افزایش آمپ میدن و از اون حالت مایوپاتیکشون دور میشن. این در مورد یافته‌های EMG هست. در NCS اینها یعنی نرو کاندکشن استادی که ما هم موتور و عضلات رو چک میکنیم هم درماتوم یا سنسوری رو چک میکنیم. خب سنسوری طبیعتاً توی این بیماران نرمال هست، ولی یافته‌های موتورمون در مراحل اولیه و خفیف معمولاً امواجی رو که از عضلات ثبت میکنیم نرماله، یعنی از اعصاب تحریک اعصاب موتور و ثبت از عضله گیرنده هر کدوم از این اعصاب ما یک موجهایی رو داریم که یه پارامترهای مخصوص خودش رو داره، مثل آمپ، مثل دیوریشن، مثل لیتنسی، که اینا ممنون توی مراحل اولی یک مایوپاتی چه دیستروفی و چه غیر دیستروفی نرمال هستش، مگر در مراحل انتهایی وقتی که بیماری خیلی پیشرفت میکنه، خیلی شدید میشه، آتروفی واضح عضله رو میبینیم، ویکنس شدید داریم، ممکنه سیمپ یا کاندکشن موتور اکشن پتانسیال هم تحت تاثیر قرار بگیره. اینا یافته های کلی یک بیماری، یافته های الکترودیاگنوز بیماران دیستروفی هست. امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. شب و روز خوبی داشته باشین. سلامت و تندرست بمونید.
خیلی ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر کتائین مرادی به خاطر توضیحاتشون. گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر غلامرضا زمانی، فوق تخصص اعصاب کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. موضوع گفتگوی ما دیستروفی عضلانی بود و استاد مطالب بسیار جالب توجهی رو به ما گفتند. چنانچه مایل هستید اونها رو بشنوید و یا فرصت نشد که گوش بکنید، از بخش آرشیو شبکه رادیوی سلامت در ایران صدا دات آی آر میتونید که این قسمت رو بر اساس تاریخ و ساعت پیدا کنید و مجدداً گوش کنید و یا مطالب اون رو به حساب در اونجا بشنوید. آقای دکتر زمانی، در مورد دیستروفی گفتید، ولی بالاخره ما چه باید بکنیم؟ الان درمان دیستروفی رو به یک رشته خاص بسپریم یا یک تیمی رو جمع کنیم؟ و به نظر شما چه باید کرد که ما بتونیم مریض های دیستروفیمون رو، همین تعدادی رو که مورد شناسایی قرار گرفتن، حداقل تا اونجایی که میتونیم مورد حمایت قرار بدیم تا خیلی درمانده و ناتوان نشند و زندگی راحت و خوبی داشته باشه؟
بله، همونجور که شما اشاره فرمودین، اگر بیمار خب تشخیص زودرس داده بشه در این بیماران به دو چند علت به سلاح‌های اهمیت، یکی این که از تولد فرد دیگه مبتلا ما تو خانواده جلوگیری بکنیم. متاسفانه ما میگم توی خانواده میگیم یه بچه به دنیا اومده، بچه بعدی دومی سومی، حتی اینا تکرار شده. خب اگر اینا تشخیص قطعی داشته باشیم ما، خب این مشاوره به اصطلاح برای فرزند بعدی و همینطور مشاوره ازدواج برای سایر افراد میتونیم بذاریم و این مسئله غربالگری و اهمیت اون رو باید بهش توجه کرد که پیشگیری از بیماری‌های ژنتیک بهترین و موفق‌ترین کاره که ما بتونیم از تعداد اینهایی که گرفتاری‌های خانواده، نه تنها خانواده، خود بیمار، همه و حتی جامعه را متاثر می‌کنه. حالا این بیمارانی که هستن وقتی که تشخیص داده شدن، حالا میتوان روی منیجمنت اینها و اداره درمانشون خب برنامه‌ریزی بهتری کرد. اینا یک سری بسته‌های خدمتی میخوان که این بسته‌های خدمتی باید در کلینیکال مولتی دیسیپلینری یا چند بچی که اشاره شما فرمودین ارائه بشه، که باید یک تخصص نیست و این تخصص‌ها باید در کنار هم باشه. مراکزی باید برای این کار تعبیه بشه، خصوصا مراکز دانشگاهی که با اینها بیشتر سر و کار دارن، و اینا مجهز باشن که بیمار که با اون ویلچر میخواد بیاد یا راه رفتن و لوکوموشن سخته، یه ماشین بگیره برسه خودشو به مرکز درمانی، دسترسی به متخصص ریه، ارتوپد، جراح ستون فقرات، نورولوژیست، و متخصصین تکمیلی مثل گوارش و فیزیوتراپوت چیزای دیگه همه رو بتونه در یک مقطع زمانی تو این کلینیکا ببینه. دیگه اینکه بیماران خسته میشن وقتی گاهی میبینن با این مشکلات رو میشن، نباید ناامید بشن و سازگار کردن خودشون رو با این بیماری و کیفیت زندگی اینا رو ما پزشکا باید بهشون توجه بکنیم که چیکار کنیم کیفیت اینها کاهش پیدا نکنه. اون حد اکثر خدماتی که ما میتونیم بدیم از به اصطلاح اشکالاتی که مربوط به پیشگیری های ستون فقرات دیفورمیتی اندام پوکی و استخوان مشکلاتی و بوسته چیزهای دیگه که برای اینا گرفتار میشه و مشکلات قلب، اینها رو به هر حال پلان باید داشته باشیم و بهشون برنامه بدیم. و خب به هر حال توصیه هایی که این بسته خدمتی که درمان های استانداردی رو داره در کنار اونها، ما همونطور که عرض کردم الان ما باید وصل بشیم به یک سری درمان هایی که خب متاسفانه خب وقتی میاد به بازار پرهزینه است. الان خب ما در شبکه‌ای که در NGO برنامه‌ریزی شده، من پزشکی که در دانشگاه هستم، خب این دیسیپلین هایی که به اصطلاح فازهای 3 تحقیقاتی رو که مرحله آزمایش سیفتی یا اطمینان و اثر بخشی رو گذرونده بعضا فراهم است اگر ما بتونیم این بیماران رو لینک کنیم. البته متاسفانه به علت شرایط سیاسی اجتماعی که وجود داره نمیتونن همه مریض ها از این شرایط به خاطر ارتباطات استفاده کنن، ولی اونهایی که هستن ما اینها رو وصل میکنیم به مراکز تحقیقاتی که هست که بتونن بدون هزینه حداقل به این درمان ها منوط بر این که بتونن اون شرایط رو اعمال کنن و در اون مراکز خارج کشور اینها اقامت بکنن برای اون زمان ها تو این پروژه ها دسترسی پیدا کنن. و وقتی هم که به هر حال ما این داروها مارکتینگ بشه، خب بعد حاکمیت برای اینها برنامه‌ریزی بکنه و از نظر مراکز علمی پژوهشی ما هم باید به روش‌های نوین درمانی برای بیماری‌هایی که صعب العلاج هستن دسترسی پیدا کنیم. نه اینکه درمان اینها هم ژن درمانی است و به این تکنولوژی‌های عظیم ما باید فناوری‌های درون کشور رو تقویت بکنیم، سرمایه‌گذاری باید دولت بکنه در زمینه پژوهش‌هایی که در این قسمت هست و این تکنولوژی ها به هر حال افراد رو توامند میکنه. همونطور که به هر حال ما با این مشکلی مثل کرونا روبرو شدیم، دیدیم مشکلات مختلفی میتونه تهدید باشه، درمان های آینده درمان های ژنتیکی است و همونطور که میتونه خطرناک باشه میتواند نجات دهنده هم باشه و ما با اون نگاه مثبتش باید بهش نگاه کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزاریم جناب آقای دکتر زمانی، خیلی استفاده بردیم. این موضوع دیستروفی رو امشب از یک نگاه دیگه دیدیم، برای ما تعریف کردید و خیلی خوشحالیم که این مطالب رو آموختیم. باز هم البته گوش میکنیم تا بیشتر برای ما ملکه بشه. از اینکه زحمت کشیدید و تشریف آوردید در شبکه رادیوی سلامت به نهایت سپاسگزاریم. امیدوار هستیم در فرصت‌های آتی هم بتونیم از نظرات ارزشمند حضرت عالی استفاده ببریم. من پرسش دیگری ندارم، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
بنده از شما و همه همکارانتون تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادی منو میاییم سر کار. ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشاءالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید
همراه میشیم با سرکار خان دکتر الهام تابش، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت‌های خان دکتر رو در خصوص مشکلات ناشی از ویروس کرونا برای کادر بهداشتی درمانی میشنویم.
به نام خدا. سلام. شروع پاندمی کووید و برای زندگی همه افراد جامعه تأثیر گذاشت و شاید بشه گفت یک گروهی که بیشترین تأثیرپذیری رو داشتن کادر درمان بودن. برخلاف بقیه افراد که توصیه میشد که تا میتونن در منزل بمونن، ما کادر درمان بر اساس وظیفه‌ای که داشتیم مجبور بودیم به کارمون ادامه بدیم، هم کار بالینی و هم کار آموزشی. برنامه کاریم خب خیلی متفاوت بود بر اساس اینکه کدوم بیمارستان سانتر هست و تقسیم بندیمون چطور هست متفاوت بود. دوره‌های ویزیت کرونا می‌کردم، دوره‌هایی هم مریض‌های گوارش رو ویزیت می‌کردم. نکته ای که توی این دوران کرونا به نظر من برای کادر درمان آزاردهنده بود این بود که کادر درمان خب بالاخره سختشون بود، کارشون نسبت به قبل سخت‌تر شده بود، پوشیدن گانها به خصوصی تابستون، ماسکای چند لایه، استفاده از شیل، ویزیت بیمارانی که علارغم اینکه خب داشتی درمان می‌کردی اما از دستشون می‌دادی یا از دست دادن همکاران، اینا همه خیلی آزاردهنده بود. روزای سخت رو برای ما همراه داشت. مثلا من خودم یکی از روزهای سختم توی این دوران شنیدن خبر فوت دختر همکار و دوستم بود که بعد از مادرش مبتلا به کووید شد و متاسفانه از دستش دادیم. ولی می‌دیدیم که متاسفانه تعدادی از افراد جامعه رعایت اصول بهداشتی و کارهایی که گفته شده بود برای کووید رو نمی‌کردن. بیماران زیادی داشتیم که به علت شرکت در مهمانی‌ها، عروسی، نمیدونم مراسم عزا مبتلا می‌شدن و این خب برای کادر درمان یکمی سخت بود که از این طرف ما با این سختی داریم درمان رو انجام میدیم و کار رو پیش میبریم، از اون طرف یه سری از افراد جامعه با عدم رعایت اصول باعث میشن که این پاندمی ادامه پیدا بکنه. خدا رو شکر بعد از اینکه تزریق واکسن شروع شد مرگ و میره کادر درمان کاهش پیدا کرد و بعد از اونم که واکسیناسیون عمومی انجام شد که خب تعداد مرگ و میر باز هم کاهش پیدا کرد، به خصوص اینکه الان هنوز وارد پیک بعدی نشدیم و این خودش امیدوار کننده است.
خانم دکتر تابش، حالا خودتونم به عنوان یکی از مدافعان سلامت درگیر ویروس کرونا شدید، بفرمایید که بیماری کووید 19 برای شما چه عوارضی داشت؟
من آذر ماه 99 مبتلا به بیماری کووید شدم. شروع علائمم با تب بود و مقدار آبریزش بینی. جالبیه کووید این بود که هر روز که بیدار می شدم یه علامت جدیدی داشتم. مثلا یه روز سردرد داشتم، یه روز ضعف داشتم. بعد از 3-4 روز حال عمومیم خیلی بهتر شده بود، ولی یه دفعه روز 8-9 بیماری بود که ضعف بسیار شدیدی پیدا کردم که اصلا هیچ کار نمیتونستم بکنم، بدن درد داشتم و سرفم شروع شد. در واقع وارد هفته دوم که شدم علائمم تو فاز التهابی یه دفعه تشدید شد، ولی خدا رو شکر اکسیژنم نرمال بود و اتو سچوریشنم افت نداشت و با درمان دارویی که کردم بهبود پیدا کردم. این دو هفترم کلن قرنطینه بودم و اصلا از خونه بیرون نمی رفتم. برام جالب بود که می شنیدم از یه سری از بیماران که مثلا تو دوران کوویدی که داشتن بیرون می رفتن خرید می کردن، که خب این نکته خیلی بدی هست دیگه که خودشون عامل انتقال بیماری می شدن و خدا رو شکر به خیر گذشت. نگرانیم نسبت به افراد خانواده بود که حالا هم خودم بیمار بودم هم اطرافیانم بیمار بودن، همینطوری مرتب بعد اکسیژن خودم و اطرافیان رو چک میکردم خانواده رو، اما الحمدلله به خیر گذشت.
متشکرم. گفته او کردیم با سرکار خانم دکتر الهام تابش، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
خیلی ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر تابش، خیلی ممنون هستیم از همه همکاران عزیزمون در سراسر ایران. حالا که کسی قدردان زحمات شما نیست، حداقل قدردانی این همکار کوچکتون رو بپذیرید. برای پزشکا خودشون تصمیم نمیگیرن، دیگران تصمیم میگیرن و هر روز هم یک موضوع جدیدی داریم. بماند اجازه بدید که خیلی سریع بریم سراغ پیامک های شما تا بعد هم ببینیم که من پرسش رو یک بار بخونم. پرسش ما رو امشب آقای دکتر محمدی، دکتر سید محمد محمدی طراحی کردن که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز هستن، مستقر در شهر آبادان. خدمت شما عرض بکنم پرسش در مورد صافی کف پاست. والدین یک کودک 4 ساله با شکایت صافی کف پا او رو آوردن